أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده در اموالی صدوق آمده که ان اول ما یسأل عنه العبد اذا وقف بین یدی الله جل جلاله الصلوات المفروضات و عن الزکات المفروضه و عن الصیام المفروضه و عن الحج المفروض و عن ولایتنا اهل البيت فان اقر بولایتنا ثم مات مات علیها قبلت منه صلاته و صومه و زکاته و حجه. امام صادق علیه السلام طبق اون چی که مرحوم صدوق نقل فرمودن، فرموده که اولین چیزی که شخص سوال میشه ازش وقتی در برابر خدای متعال قرار گرفت نمازهای واجبه، بعدم زکات، بعدم روزه است، بعدم حج، و هم از ولایت ما اهل البیت سوال میشه. اگر کسی ایمان به ولایت ما داشته باشه و با ولایت از دنیا بره، بقیه اعمالش هم قبول میشه. خب عرض کردیم که این که فرمودن از احکام نقیزه این است که موضوع خالی نمیماند از این دوتا، از نقیزه این چهار تفسیر داره که سه تفسیرش معناش اینه که ارتفاع نقیزه این محاله، ملاحظه فرمودید، اما تفسیر چهارم این بود که وجود مضاف به یک شیء خاص و عدم مضاف به همون شیء خاص میشن نقیزه. مراد از نقیزه اینه زید و لا زید، هیچی از اینها خالی نیست، یعنی هر چی رو شما بیارید باید یکی از اینها برش حمل بشه، یا باید باشه زید یا باید باشه لا زید. این کتاب زید که نیست پس لا زیده. عرض کردیم این فرمایش درست نیست، با اینکه هم در کلمات آخوند اومده هم در کلمات علامه طباطبایی اومده. برای اینکه امر موجود نمیتونه مصداق عدم باشه، وقتی شما حمل میکنید همونطور که وقتی میگید زید عالمه، معناش اینه که زید و علم به یک وجود موجودن و این هیئت عالم برای این است که دلالت بر اتحاد بکنه، یعنی همون که به یک وجود موجودن رو بخواد افاده کنه، مگر اینکه اون هیئت وصف نباشه، صیغه نسبت باشه، اون وقت بر این دلالت نمیکنه. مثل اونجایی که میگید لابن و تامر، اونجا لابن معناش این نیست که این شخص با لبن به یه وجود موجود، اما اونجایی که وصف هست اونجا معناش اینه که به یک وجود موجوده. خب در حالی که نمیشه وجود با عدم به یه وجود موجود بشه، پس این فرمایش تمام نیست که بگیم هر چیز مفروضی یا زیده یا لا زیده. همه موجودات عالم زید که نیستن، پس همه باید بشن لا زید. خدا میشه لا زید، خدا میشه لا زید، یعنی خدا که وجود محض به قول شما میشه عدم، چون لا زید عدم زیده، یعنی با عدم زید هویت داره. این اشکالی که عرض کردیم عرض میکنیم این اشکال به ملا صدرا وارده، اما به علامه طباطبایی وارد نیست. ولا عرض میکنم ولا یخفا علیک ان اشکال المذکور انما يتوجه الى الاخوند و من تبعه، کسانی که قائل باشند به این که تناقض موردش فقط قضایا نیست، ممن لا یخص التناقض بالقضایا. حالا یا مثل نظر اول مرحوم آخوند قائلی به اینه که تناقض هم در قضایا است هم در مفردات، یا فقط در مفردات، یا مثل ما اصلا میگه تناقض به قضیه و مفرد کار نداره، تناقض به واقعیات خارجی کار داره. اینطور آدم ها این اشکال بهشون وارد اگه همچین حرفی زده باشن که گفته باشن هر امر مفروضی یا زید برش صادقه یا لا زید، یا بیاض برش صادقه یا لا بیاض، ولی به علامه طباطبایی این اشکال وارد نیست. و اما علامه طباطبایی الذی یخص التناقض بالقضایا، میگه تناقض فقط در قضایاست که به ایشون وارد نیست. شون وقت پس چرا؟ برای اینکه وقتی میگه هر چیزی یا زید یا لا زید، یعنی یا صدق میکند بر او اینکه زید است یا صدق میکند بر اینکه زید نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون گفت تناقض اولا و به ذات در قضایاست، مفردات اگر یه جایی گفته شد بینشون تناقضه به اعتبار این است که اینا مضمون یه قضیه‌ای هستن. خب اون قضیه‌ای که لازید مضمونشه همین است که هازا لیس به زید، قضیه‌ای که زید مضمونشه هازا زیدونه، قضیه‌ای که لازید مضمون اون قضیه است هازا لیس به زیده. پس بنابراین و عمل اللامه فلا یردو علیه الاشکال لأن تناقضه اندهو انما هو بین هازا زیدون و هازا لیس به زید و این عبر انه به زید ولا زید. یه اونجایی که شما میگید تناقض بین زید و لا زیده، در حقیقت تناقض بین هازا زید و هازا لیس به زیده. پس اینجا که میگه هر چیزی در حقش یا زید صدق میکنه یا لا زید، یعنی هر چیزی در حقش صدق میکنه که هازا زیدون یا هازا لیس به زید. وقتی شد لیس به زید یه اون اشکال ما وارد نیست، چون میشه سلب نمیشه ایجاب. بله؟ خب اول نقیزه اینو باید مشخص کنیم. ایشون فرموده نقیزین عبارتشون اینه، فرمودن که به من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیزین شیء البته، فکل شیء مفروض معیست و علیه زید او لا زید. پس زید و لا زید نقیضین باید باشن و الا این مثال غلطه. کی زید و لا زید از نظر علامه نقیضینن؟ وقتی که اون زید مفاد یه قضیه باشه، یعنی هازا زید، و اون لا زید مفاد یه قضیه باشه، یعنی هازا لیس بزید. میگه خب اگه این فرمایش ایشونه که تصریح به این میکنه، دیگه این اشکال به ایشون وارد نمیشه، ولو اینکه عبارت ایشون با آخوند یکیه، شبیه همه، اما مبنای ایشون و تصریح ایشون به اینکه تناقض مخصوص قضایاست و مفردات اگه تعبیر به تناقض در موردش میشه به اعتبار این است که اینا مضمون قضایا هستند، دیگه این موجب میشه که اشکال از ایشون مرتفع میشه. چرا؟ چون نقیزه اینن اینا. بله. نه نه، اول خود لازید رو شما نقیز بودنش رو درست کنید. نه نه، این که شما میفرمایید که هر دو موجب است، هازا زیدون و هازا لا زید. نه اون که دیگه ببینید، هازا لیس بلا زید یعنی زیدون، این که تکرار زیدونه، وقتی درست میشه که اول خود لا زید به تفسیر علامه صدق نقیزین برش بکنه. بله.
خب پس خود زید و لازم باید بشن یه
قضیه، هر کدوم یه قضیه
بشه. خب بعد بله، چون خود همین قضیه ها صدق میکنن.
نه نه
دیگه، ایشون میگه این چیه نیست، مگر اینکه از این دو نقیض خالی نباشه.
نه نه، میگه هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید،
بله،
یا این قضیه در حقش صادقه یا در اون، یعنی اون حاضر رو برده به جاش کتاب بذار.
بله. خب.
یعنی من گفتم چی؟ تناقض بین این دو تا قضیه است. الف زیدون، الف لیس بزید. این شد دو تا قضیه متناقض. حالا شما هر چیزی رو به جای این الف بذاری، یا باید زیدون در حق صادق باشه یا چی؟ لیس بزید. نه اینا خودشون دوتا قضیه هن. زیدون یعنی هازا زیدون و لا زید هم یعنی هازا لیس به زید. اینا دوتا قضیه هن. میگن آقا در مورد هر چیزی که شما در نظر بگیرید، یا این قضیه صادقه یا اون. این منظورشونه. چون وقتی میگن یا لا زید یعنی لیس به زید، مهم همینه که لا زید ایشون لیس به زید باید باشه تا بشه چی؟ قضیه. وقتی لیس به زید شد اشکال ما وارد نمیشه. بله. خب این همون تفسیری است که ما از حرف علامه کردیم، در حقیقت تبیین کردیم، گفتیم بیان یا فلسفه سر این فرمایش این میتونه باشه، ولی خب اصل فرمایش جوری هست که یه اون اشکاله بهش وارد نیست. مهم اینه که ما گفتیم آقا این اشکال وارد است. علامه میگه من هیچ وقت نگفتم بین مفردات تناقض. نه خب اون که اون چیزی که ما اضافه کردیم هرگز از کلام علامه این استفاده نمیشه. کلمات علامه همون نیست که ملاحظه فرمودید. رضا ما در این که مورد تناقض چیه گفتیم اقوال مختلفیه. چهار قولی که ذکر کردیم قول علامه قولی بود که میگفت مورد تناقض قضایی است. قول ملا صدرا در یه قولش این بود که هم قضایی است هم مفردات. یه قولش این بود که فقط در مفردات. ما یه چیز دیگه عرض کردیم، گفتیم اصلا تناقض کاری نه به مفردات داره نه به قضایا، تناقض بین وجود و عدم حقیقیه، یعنی واقعیت وجود و واقعیت عدم با هم تناقض داره. مفرد و قضیه و اینها اینا مال مقام اثباته، که اون حرف مقام اثباتی که تو تعلیق نهایی اومده از اینجا سرچشمه. بله؟ خب برای اینکه تو قضایا دیگه نمیخوایم بگیم هازا لا زید یعنی این عدم زیده، بلکه من میخوایم بگیم فا این نه، حالا می نویستیم اینجا فا این نه هازا لا زید اندل علامه فی الحقیقت هازا لیس بزید. هازا لیس بزید یعنی سلب نه ایجاب عدمه، فهو سلب لزید عن الموضوع لا اثبات عدم زیدن له. نمیخوام بگیم هازا عدم زید است، میخوام بگیم هازا زید نیست. یعنی چه؟ یعنی اصلا اثبات نیست، موجبه نیست، این سالبه است. وقتی سالبه شد اون اشکال ما این بود که شما وقتی میگید این لازیده این وجوده، لازید عدمه، چطور میشه یک شی هم وجود باشه هم عدم؟ این اشکال دیگه وارد نیست. بله بله بله
زیدون لیسه زیدون به موجوده و زیدون به موجوده دیگه، زیدون موجوده دیگه، شو بینه میگن دیگه، میگن وقتی این لازه
بله
زید این باید یک قضیه حل بسیطه. این خب خیلی خب اگر این شکلیه اون موقع داخل این عبارتی ایشون فهمیده چون نقیزه اینو خود زید گرده، ایشون تو عبارت میگن فلا یک شیء من الاشیاء عن صدق احد نقیزه.
بله
فکل امر معقوز اما هو زید او لیس بزید. ما اگر خیلی هم به علامه کمک بکنیم این نقیزه ایناشو تبدیل بکنیم به دوتا قضیه چی میشن؟ حل بسیطه میشن. بعد اون موقع باز حمل میشن این دو قضیه، یعنی بگیم یا این چیزی که ما داریم این قضیه است کل شیء مفقود، این امر مفقود یا این قضیه است یا آن قضیه است، اشکال
نه نه این یا این قضیه در حقش صادقه یا اون قضیه. خب اون چیز رو باید به جای موضوع قرار بدید. خب اگه این باشه که بله اشکال وارد، اگه این باشه که بخوان بگن بله نه میگفت قضیه است، میگفت مضمون قضیه است. خب حالا بله لا زید مضمون قضیه است، زید هم مضمون قضیه است، اما زید مضمون قضیه است یعنی مضمون زیدون موجودانه، لا زید مضمون قضیه زیدون لیس به موجوده. ولی تناقض میفرماید به جای موضوع هر چی دیگه بذاری همینطوره، یعنی به جای این زید دون موجودان بگید مثلا امرون موجودان، امرون لیس به موجود، یکیش داده بود. میدونم، من میگم وقتی ظاهر عبارت رو نگاه میکنید همونه مثل حرف آخونده، ولی با اون مبنایی که علامه داره که میگه هر موجود هر هیچ وقت تناقض بین مفردات برقرار نمیشه، بین قضایا برقرار. و بعدم میگه در مورد هر موضوعی یا این قضیه صادقه یا اون قضیه صادقه. یعنی چه؟ یعنی شما اون موضوعش رو، هر موضوعی هست، بردار یه موضوع دیگه بذار. اگه این باشه هرگز به علامه اشکال وارد نیست. بله، اگر نه بیایید بگید نه آقا علامه ظاهر حرفش اینه که لازید برای صدق بکنه بشه یه قضیه ای، خب معلومه که اشکال وارده. ما اون رو بر این اساس اشکال رو از علامه رفع میکنیم که بگیم این موضوع یه عدم خلو الموضوع انهما فی الواقع. موضوع یعنی هر موضوعی که فرض بکنی از این ایجاب و سلبه خالی نیست، چون الان می‌فرماید اون ایجاب و سلبه است. اون ایجاب و سلبه که رکن اصلی قضیه است و جزء اخیر علت تامه قضیه است، باید در مورد او صادق باشه. این حالا یه مطلبش معلومه، اما مسئله دیگه اینه که این حرف ولا یخفا ان هذه العباره، عبارت چی بود؟ این بود که لا یخلو موضوع انهما فی الواقع به تفسیر رابع. این لا یساوی استحالت ارتفاع نقیزین. گفتیم اگر این عبارت رو اونجوری که در تفسیر اول گفتیم، دوم گفتیم، سوم گفتیم تفسیر کنیم، یعنی ارتفاع نقیزین محال. چون در تفسیر اول میگفتیم چی؟ مراد از نقیزین دو تا قضیه موجبه و سالبه است که همه چیزش مثل همه، شرایط تناقض رو داره. گفتیم در هر جایی یعنی هر چیزی رو که موضوع شما قرار بدهید، یا موجبه در حقش صادقه یا سالبه. خب این معناش اینه که یعنی ارتفاع نقیزین محال، چون نقیزین خود همین موجب و سالبن. اونجایی هم که گفتیم مراد از نقیزین وجود و عدمه، گفتیم شما هر چیز رو موضوع قرار بدید یا وجود داره یا عدم، یعنی نمیشه خالی باشه از وجود و عدم. این بازم معناش اینه که ارتفاع نقیزین محال. اگه هر دو رو با هم جمع کردید بازم همینه، ارتفاع نقیزین محال. اما این حرفی که چهارمیه، این با ارتفاع نقیزین یکی نیست. ارتفاع نقیزین معناش اینه که وجود و عدم در یک شی نمیشه مرتفع بشه، در یک شی یعنی زید نمیشه نه موجود باشه نه معدوم، یا یه چیزی نمیشه نه در موردش قضیه موجبه صادق باشه نه قضیه سالبه. با هر محمولی موضوع قرار بدید اون شی را، هر محمولی رو بخواید در حقش بیارید، یا باید ایجابش صادق باشه یا سلبش. اینا ولی در این سومی اینا نیست. میگن آقا نقیزین از شیء سالس، یعنی موضوع عبارت شد از یه امری که خودش از محدوده نقیزین خارجه. یعنی گفتیم زید و لا زید نقیزینن، حالا چه به صورت مفرد چه به صورت قضیه. نگفتیم واقع از این دوتا خارج نیست، گفتیم هر چیزی را شما بیرون از این در نظر بگیرید، یا این نقیز باید در حق صادق باشه یا اون، یا این برای صدق کنه یا اون. خب این با ارتفاع نقیزین فرق داره، این از فروع ارتفاع نقیزینه نه خودش ارتفاع نقیزینه. چرا؟ لا یساوی استحالتا فإن ارتفاع نقیزینه لا یعنی الا عدم صدق النقیض شیء من النقیض. این آقا زیدون عالمون، زیدون لیسه به عالم، ارتفاع نقیضه این است که نه زیدون عالمون صدق باشه نه زیدون لیسه به عالم. یا وجود زید و عدم زید، ارتفاع نقیضه این است که زید نه وجود داشته باشه نه عدم، این ارتفاع نقیضه. اما تو این تفسیر چهارم اینه که نمی گفتیم، گفتیم شما یه چیزی را بیرون در نظر بگیرید، هر امر مفروضی، یا این قضیه در حقه صادقه یا او، یا مصداق اینه یا مصداق او. خب ارتفاع نقیضین کار نداره به این که چیز دیگه باشه یا نباشه. میگیم آقا اگه زید وجود نداشت عدم هم نداشت میشه ارتفاع نقیضین، این ارتفاع نقیضینه. اما اینکه یه چیزی دیگر باشه که در مورد او هم این نقیض صدق نکنه هم اون نقیض صدق نکنه، این نتیجه استحاله ارتفاع نقیضینه. چون ارتفاع نقیضین محاله، پس شما نمیتونی یه چیزی پیدا کنی که نه این نقیض برش صادق باشه نه او. این نظیر اینه، فهین ارتفاع لا یعنی الا عدم صدق شیء من النقیضین. و اما ان کل امر مفروض اما ان یصدق فی حقه هذا النقیض زید او ذاک لا زید فهو امر آخر متفرع على استحالة ارتفاع نقیض که استحالة الواسطه. میگن آقا حرف معتزله درست نیست. معتزله میگفتن ما یه چیزی داریم که نه موجوده نه معدوم، اسمشون میذاشتن چی؟ حال. این معناش اینه که ارتفاع نقیضین محاله، این معناش اینه که چون ارتفاع نقیضین محاله است حرف معتزله درست نیست. چون معتزله میگن ما یه چیزی داریم که هم این نقیض ازش مرتفع هم اون، پس ارتفاع نقیضین محاله است معناش اینه که واسطه ای نیست، بلکه لازمه اش این است که واسطه ای نیست. فرق است بین این که خودش معناش ارتفاع نقیضین باشه یا لازمه ی ارتفاع نقیضین باشه. که استحالت الواسطه بین النقیضین، میگن آقا بدون دو نقیض واسطه نیست. چرا واسطه نیست؟ میگن چون ارتفاع نقیضین محاله، اگه بخواد واسطه باشه معناش اینه که این یه چیزیه که هم اون نقیض ازش مرتفع هم این. استحاله واسطه فرعیست از فروع ارتفاع نقیض، استحاله ارتفاع نقیضه. این حکمم که گفتن هر امری رو شما فرض کنید یا این نقیض برای صادقه یا اون، اینم یکی از فروع استحاله ارتفاع نقیضه اینه. منتها این اهم از واسطه است. چرا؟ چون اون معناش اینه که اونی که ارتفاع نقیضین ازش میشه وسط نقیضان قرار داره، اما این میگه هر جا میخواد قرار داشته باشه، هر جا اون موضوع قرار داشته باشه، چه وسط دوتا نقیضین باشه اونطوری که معتزله در مورد حال میگن، چه اصلا کنار باشه، یه چیز اجنبی باشه. بالاخره باید نقیزین یکیش بر او صادق باشه. پس این خودش معناش استحاله ارتفاع نقیزین نیست، بلکه میشه از فروع استحاله ارتفاع نقیزین. که استحالت الواسطه بین النقیزین الا ان هذا الفرق، اما من استحالت الواسطه فان الموضوع المفروض اما من ان يكون واسطتن بین النقیزین املا. چون اینجا میگیم آقا هیچی رو پیدا نمیتونی بکنی که نه زید برای صدق باشه نه لازه. حالا کجا این قرار داره؟ وسط زید و لازیده یا یه جای دیگه است؟ هر جا میخواد باشه. و اما میایم سراغ حکم بعدی. حکم بعدی این است که نه خودشون گفتن واسطه، یعنی بین وجود و عدمه، ولی واسطه معنی نداره. باید بگن نه موجود و نه معنی. خب نه، این دوتا معنی است. واسطه هم باید باشه. خودشون هم تصریح میکنن، معتزله میگن یه چیزی حد وسط بین وجود و عدم. بله، ثابت. اون ثابتات میگن نه موجودن نه معدوم. حالا کجان؟ میگن در حد وسط، در مرز بین وجود و عدم قرار دارن. میگیم اینی که اینجا هست اهم از اونه، اون لازم نیست در وسط این دوتا قرار داشته باشه. چرا کرده؟ نه، برای این نکرده. نه، اون عبارت آخریه، ولی اون یه فاصله میشه، یه حکم دیگه رو الان میگیم، بعد اون وقت اون میاد جدا مطرح میشه. حالا میرسیم به عباراتش، ببینیم، شاید هم در حق با شما باشه. فعلا اون عبارت امروز نمیرسیم بخونیم. عبارتی که میخوایم امروز بحث بکنیم اینه که آخون فرموده که اینجاییست که دیگه عبارت رو نخوندیم. فرموده تناقض در قضایا مشروط است به وحداتی و اختلافهایی. فرمودن که و من احکام تناقض بین القضایا، این مال تناقض بین قضایاست. احکام تناقض القضایا انه مشروط به وحدات سمان. وحدات سمان همش به این برمیگرده که باید اون قضیه موجبه با قضیه سالبه هیچیش فرق نداشته باشه. موضوعش، محمولش، شرطش، زمانش، مکانش، اضافهش، همش باید یکی باشه. فقط فرقش این باشه که این موجبه است، اون سالبه، یکی. حالا یه چیزای دیگه هم میگن که باید کمش هم فرق بکنه، جهتش هم فرق بکنه. یعنی در سه چیز باید اختلاف داشته باشه: کیف و کم و جهت. و در بقیه یه چیزها باید همش عین هم باشه. منتها آخون میگه 8 تا رو گفتن ولی 9 تا هست. بله، لا یخ مشروطم به وحدات سمان ولعب. چیزیست که اولین شخص محقق دوانیه که اینو اضافه کرده در حواشی شوارق، اینو گفته و اشتراطه به وحدت الحمد. چرا؟ میگن برای اینکه معانی دو قسمه. فَإِنَّ الْمَعَانِيَ قسمان، یک ما يُهْمَلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، یه معانی هن که بر خودشون به حمل شایع همشه، یعنی خودشون مثال خودشون هن، مثل مفهوم. مفهوم خودش هم یکی از مفاهیمه، المفهوم و مفهوم، یا کلی، کلی هم خودش یکی از کلیاته، برای اینکه الانسان رو کلی و الفرس رو کلی هم میبینید هم میشه بر چیزهای مختلف. میفرمایند که بعضی مفاهیم هست، بعضی معانی هست که بر خودش به حمل شایع هم میشه، کل کلی. چرا؟
چون که وقتی میگیم مثلا الکلی و کلیون، مفهوم کلی رو میگیم کلی، درسته؟
نه نه، معنای کلی رو میگیم. حالا اون موضوع کلیت
معنای کلی رو میگیم، باز موضوع معقول اینجا یکی نیستن، یعنی به خودش دقیقا هم نمیشه، یعنی با حمل اولی با تفاوت
بله، حمل شایع نوشتیم اینجا، حمل شایع نه 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 نه، حمل شایع معنیش اینه که موضوع مصداق محموله،
نه حمل اولی،
حمل اولی هم نرسیدیم. میفرمایند مفاهیم معانی دو قسمه، یه قسم اونایی هم که بر خودشون به حمل شایع هم میشن، کل کلی و کل مفهوم. فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ نَفْسَهُ كُلِّيٌّ إِذْ يَقْبَلُ الصِّدْقَ عَلَى كَثِيرِينَ فَتَقُولُ فَنَقُولُ الْإِنْسَانُ كُلِّيٌّ والارض کلیون والماء کلیون و همینطور. دوم ما لا یحمل علی نفسه بالحمل الشائع کل جزئی، جزئی رو نمیشه بر خودش به حمل شایع هم کرد. بگیم جزئی، مصداق جزئی، زید مصداق جزئی هست، ام مصداق جزئی هست، اما جزئی مصداق جزئی نیست. چرا؟ برای اینکه جزئی مثل کلی هم میشه بر امور مختلف، همونطور که شما میگی الانسان کلی هم، میگی زیدان جزئیان، امرون جزئیان، بکران جزئیان. پس کل جزئی، فَإِنَّ الْجُزْئِيَّةِ نفسه کلیون از یقبل و سر علا کسیرین فتقول زیدون جزئیون و امرون جزئیون و حاکم. خب در حمل شایع معانی دو قسمن، اما در حمل اولی همه یکسانن، در این که هر معنایی بر خودش حمل میشه. پس اشتراک با فن المعانی قسمان، بینما جمیع المعانی تهملو علا انفسها بالحمل الاولی. خب وقتی اینطوری شد، پس اون قسم اوله درش اشکال پیش نمیاد، اما در این دومی چرا؟ و علاهذا فیصدو الجزئی و جزئیون و الجزئی و لیس به جزئی، هر دوش صادقه در این قسم دوم. فیصدو الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی و الجزئیو لیس بجزئین بالحمل الشائع. چون یه معانی داریم که بر خودشون هم نمیشن، از یه طرف هم میدونیم همه معانی به حمل اولی هم میشن، خب پس اینا به حمل اولی که بر هم هم میشن، به حمل شایی هم که هم نمیشن، پس هم موجبش صادقه هم سالبش. در حالی که اون آقایون گفته بودن هشتا وحدت که باشه میشن نقیزین، اینجا هشتا وحدت برقراره ولی نقیزین نیستن. آخوند میگه ها میدونید اینو برای چی گفتیم؟ برای همین که چون بعضی معانی داریم که بر خودشون به حمل شایع هم نمیشن، به حمل اولی هم که همه حمل میشن، پس در مورد اون معانی هم موجبه صادقه هم سالبه، پس باید وحدت هم رو بیارید تا معلوم بشه که اینا نقیزه نیستن، چون هر دو صادقن که نقیزن، باید یکی صادق بود یکی کاذب باشه. البته این معلومه مال اونجاییست که معنا طبیعت باشه، اما اونجایی که شخصه که دیگه دو از نداره، قضایا طبیعیه باشه. خب این حالا اینو بخونیم، به نظرم بیشتر دیگه نمیرسیم، وقت میذاره. فرمودن که و من احکام هذا التقابل ایزن ان تحققه فی الغلایا مشروط به ثمان وحدات مشهوره. از احکام تقابل تناقض اینه که تحقق این تقابل در غذایا، چون ایشون فرمودن هم در غذایا هست هم در مفردات، یه مال غذایاشه این شرایطی که گفتن، مشروط است به هشت وحدت مشهور با زیاده یک وحدتی که اون وحدت حمل است در غذایای طبیعی، چون لأن بعض المفهومات قد یک زبا علا نفسهی بالحمل المتعارف. بعضی مفهوم ها دارید که بر خودش هم نمیشه به حمل شایه، فیصدق نقیزه علی، پس نقیزش هم صادقه، یعنی این که این چنین نیست صادقه، این چنین هستش صادق نیست، پس این چنین نیستش صادقه. اما معنه یصدق علی نفسه کسایر المفهومات بالحمل الاولی ذاتی، با اینکه این مفهومه بر خودش که صدق میکنه مثل همه مفاهیم به حمل اولی، یعنی حمل اولی که مال همه است، همه مفاهیم بر خودشون هم میشن به حمل اولی، چون سلبشی از نفس محاله. اما بعضیا هستن به حمل شایع هم نمیشن، خب پس هم موجبه در حق اونا صادقه هم سالبه، موجبه صادقه به حمل اولی، سالبه صادقه به حمل چی؟ شائع. پس بنابراین وحدت هم رو باید اضافه بکنیم تا این مشکل اینجا رفع بشه و مسئله تناقض دچار اشکال نشه. حالا بقیهش میمونه.